آسمون و تو دل داری، تو هستی و تو هر شب دنیا، با عطر اسمت لاله میکاری. از مرز دریا رد شدی با عشق، ابرو رو تو مشتت گرفتی زود، تو رفتی و به آسمون دادی هرچی ستاره روی دوشت بود، هرچی ستاره روی دوشت بود.
با یاد و خاطره همیشه جاویدتان و جرعه ای از شعر و موسیقی پرسه می زنیم در کوچه های پایداری، اینجا در نوت عاشقی.
سنگر چریک خیز، سنگر آزادیم، روز جنگ با دشمن و سی و روز شادیم. بی چریک مزرم و شب و روز میکرد ها، و کسی قرآن و دین جون شب و کفردا.
با قطار پرز شنگ چریک فیری، چه به روز جنگ کنه چین هرشیری، چه به روز جنگ کنه چین هرشیری.
سنگر چریک خیز، سنگر آزادیم، روز جنگ با دشمن و سی و روز شادیم. بی چریک مزرم و شب و روز میکرد ها، و کسی قرآن و دین جون شب و کف فدا.
دل کسی بلارونش تنگه، تنگه با انتفندش دوست بیا اومد جنگه. دل کسی بلارونش بندش دوست بیا اون مرد جنگه.
سنگر چریک خیز، سنگر آزادیم، روز جنگ با دشمن و سی و روز شادیم. بی چریک مزرم و شب و روز میکرد ها، و کسی قرآن و دین جون شب و کف فدا.
دست هم یارش بوه، دست حق یارش بو، از نبم و ند تا ده جون ندش منود تقاس بس و بونم، تا ده جون ندش منود تقاس بس و بونم.
سنگر چریک خیز، سنگر آزادیم، روز جنگ با دشمن و سی و روز شادیم. بی چریک مزرم و شب و روز میکرد ها، و کسی قرآن و دین جون شب و کف فدا.
با قطار پرز شنگ چریک فیری، چه به روز جنگ کنه چین هرشیری، چه به روز جنگ کنه چین هرشیری.
سنگر چریک خیز، سنگر آزادیه، روز جنگ با دشمن و سی و روز شادیه. چریک مزرم و شب و روز میکرد ها، و کسی قرآن و دین
نوت عاشقی رو شنیدید از شبکه جوان. تا فردا و همین ساعت، خدا نگهدار.
آره این قصه ادامه داره، با هنوزم راه و نبستم بخدا. گوش بدین صدای آشنا میاد، داره ما رو باز میتونی کرد برای داره ما رو باز میخونه کربلا.
کربلا 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 کربلا.
سلام، به رستوران خودتون خوش اومدین. بفرمایید بفرمایید، از این طرف. سلام آقا.
سلام.
لطفاً شما با من بیاین. این قسمت جلویی برای شماست.
عذر میخوام. چرا؟
این قسمتی که بهتون پیشنهاد کردم برای سیگاری است.
از کجا فهمیدی من سیگاریم؟
قربان جسارتاً از لبخندتون.
در قلب همه ای اگر بخواهی. رادیو جوان.
به نام خدا و با سلام به شما یاران عزیز شبکه جوان. دوازدهمین قسمت از رمان حادثه در دسامبر اثر آگاتا کریستی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. در قسمت‌های قبل اینگونه گفتیم سیمالی در اواخر دسامبر همه اعضای خانواده را دور هم جمع کرد. استفان فار پسر شریک قبلی سیمون هم به آنجا آمد و مهمان آنها شد. شب کریسمس سیمون به قتل رسید. سرهنگ جانسون و پوارو و ساگدن همان شب با افراد حاضر در آن خانه گفتگو کردند و به نکات مهمی دست یافتند. صبح روز بعد پوارو و ساگدن یکدیگر را روی تراس دیدند و درباره احتمالات بسیاری صحبت کردند. پوارو همان روز الماس‌های گمشده سیمون را پیدا کرد و در جلسه روز بعد که با حضور سرهنگ جانسون و ساگدن برگزار شده بود روی میز گذاشت. آنها در آن جلسه در خصوص قتل سیمون به گفتگو نشستند و بعد از پایان جلسه هر کدام سراغ کار خود رفتند. پوارو آلفرد را دید و آلفرد از او خواست تا حل کامل مسئله در آن خانه اقامت داشته باشد. پوارو هم گفت که باید در آن باره فکر کند. یاران، اکنون به ادامه داستان توجه فرمایید.
آلفرد اگرچه به عنوان پسر بزرگ سیمون بعد از مرگ او سرپرست خانه بود و می توانست در خصوص اقامت پوارو تصمیم بگیرد، اما همسر او لیدیا نیز خانم خانه به حساب می آمد و می بایست در این خصوص نظر می داد. پس پوارو می خواست عقیده ی لیدیا را نیز بداند. پس در خانه به جستجو پرداخت تا او را بیابد. در همان هنگام لیدیا در کنار پنجره‌ای که منتهی علیه اتاق پذیرایی قرار داشت ایستاده بود و به بیرون نگاه می کرد. نیمی از جسه یک کوچکش بر پشت پرده پنهان شده بود. صدای خفیف در اتاق از پشت سر به گوشش رسید و باعث شد که او برگردد و متوجه حضور پوارو در اتاق شود.
آقای پوارو، شما که منو ترسوندین.
از شما معذرت میخوام که
آقای من
راه رفتنم بی سر و صدا بود. ببخشید.
فکر کردم هاربوریه.
بله. حرکت او هم نرم و بیست هست و حرکت یک گربه یا دوست رو به یاد آدم میاره.
هیچ وقت به اون شخص اهمیتی ندادم. خوشحال میشم اگه از شر اون خلاص بشم.
فکر میکنم اخراج هبرویی کار عقلانه ای باشه.
منظورتون چیه؟ دلیلی علیه اون پیدا کردی؟
حرفش گردآوری اسرار دیگرانه، ولی به این کار هم اکتفا نمی‌کنه، بلکه از اسرار گردآوری شده به نفع خودش استفاده می‌کنه.
فکر می‌کنین که اون همه چیزو می‌دونه؟ منظورم در مورد جنایت.
اون قدم‌های بی‌صدا و گوش‌های تیزی داره. ممکنه چیزهایی شنیده باشه که از افشای اون خودداری می‌کنه.
یعنی امکان داره بخواد از یکی از ما حق سکوت بگیره؟
احتمالش غیر قابل انکاره. ولی دلیل اومدنم پیش شما این نیست.
خب دلیل اومدنتون چیه؟
با شوهرتون آلفرد صحبت میکردم. به من پیشنهاد داد که میل داشتم قبل از قبول یا رد اون با شما گفتگو کنم. شوهرتون از من خواسته که تحقیقاتم رو کاملا جدی بگیرم و به من گفته که توی این خانه اقامت داشته باشم و اکثر تلاشم رو برای کشف حقیقت به کار ببندم. راستش دارم نمیخواد این دعوت رو بدون تایید خانم خونه قبول کنم.
دعوت شوهرم طبعا مورد تایید منم هست.
بله بله، اما من به تاییدی محکم تر از این نیاز دارم. آیا شما واقعا میخواهید که من اینجا بمونم؟
چرا نخوام؟ خب منم دلم میخواد قاتل شناخته بشه.
اجازه بدید روشن‌تر حرف بزنم. چیزی که من از شما میخوام اینه، آیا مایلید که حقیقت امر آشکار بشه یا نه؟
البته بله، کاملا مایلم.
مثل اینکه به جوابهای معمولی و کلیشه‌ای برگشتیم.
خود منم یه آدم معمولی و کلیشه‌ایم. خب شاید بهتر باشه به قول شما بی پرده حرف بزنیم. من متوجه منظور شما شدم. موقعیت ما موقعیت چندان خوشایندی نیست. پدر شوهرم با قساوت به قتل رسیده و اگه پلیس نتونه قضیه جاری رو علیه مظنون احتمالی یعنی هارباری به اتهام سرقت و قتل تکمیل کنه، این نتیجه به دست میاد که یکی از اعضای خانواده مرتکب این کار شده و حالا که ظاهراً هارباری از مظن اتهام دور افتاده، پس کشف قاتل مفهومی جز افتضاح برای تمام خانواده نداره. پس من در واقع دلم نمیخواد چون این اتفاقی بیفته و قاتل کشف بشه.
شما راضی میشید جنایتکار از دسترس عدالت به دور بمونه؟
شاید چند تا جنایتکار در دنیا باشن که هنوز رازشون افشا نشده. خب اگه یه نفر دیگه به اونا اضافه بشه آیا اهمیتی داره؟
بقیه یه افراد خانواده چی؟ منظورم اونایی هن که بیگناهن. فکر نکردین اگه طبق استدلال شما حقیقت آشکار نشه، همیشه سایه‌ای از شک و تردید بر سر بقیه افراد خانواده باقی میمونه؟
راستش نه، راجع به اون فکر نکرده بودم.
هیچ کس نمیتونه بفهمه مجرم کیه مگر اینکه شما حالا بدونی.
اینو نگین، حقیقت نداره. چی میشد اگه مجرم یه غریبه بود؟ آرزو میکنم مجرم نوزوی از این خانواده نباشه.
ممکنه هر دوی اینها باشه، یعنی ممکنه مجرم یکی از اعضای خانواده و در این حال یک غریبه باشه. بله بله، حق دارید اینجوری نگاه میکنید، چون منظورم رو متوجه نمیشید. این فکریه که به مغز من خطور کرده و باید راجع بهش بیشتر فکر کنم. خب خانم لی، باید در جواب شوهرتون چی بگم؟
خب از نظر من موندنتون توی این خونه مشکلی نداره. باشه باشه، آره قبول کنین.
بسیار خوب، پس فعلا با اجازه.
خواهش میکنم.
در همان هنگام استفان فار در اتاق موسیقی بود که پیلار پیش او رفت.
حالم گرفته، میخوام از این خونه دور باشم.
تو تنها کسی نیستی که این احساسو داری، ولی پلیس تو اجازه نمیده که از اینجا بری.
سر و کار پیدا کردن با پلیس انگلستان خیلی بده. آدمای محترم بهتره با پلیس انگلستان کاری نداشته باشن.
منظورت از آدمای محترم خودتی؟
نه، آلفرد و لیدیا، دیوید و هیلدا، جورج و مگدالین.
چرا استثناء قائل شدی؟ چرا از هری اسم نبردی؟
هری فرق میکنه. به نظرم دایی هری خیلی خوب میدونه سر و کار پیدا کردن با پلیس انگلستان معنیش چیه.
چه حق با تو باشه؟ اون در تصویر کلی اهل خونه جایی متفاوتی داشته و با قسمت های دیگه تصویر هماهنگی نداره. راستی از اقوام انگلیسی خوشت اومده؟
همشون مهربونن، ولی اشکالشون اینه که آدمای شاد و خوشحال نیستن و زیاد نمیخندن.
چطور بخندن؟ تو این خونه جنایت اتفاق افتاده. جنایت حادثه نیست که هر روز اتفاق بیفته. خودتون نبین که با بی‌اعتنایی دست داری این حادثه رو بی اهمیت جلوه بدی. در انگلستان جنایت خیلی بیشتر از زادگاه تو اسپانیا برای مردم اهمیت داره.
مسخره میکنی؟
تو در اشتباهی. من حالا حسن این مسخره کردن دیگرانو ندارم.
حتما برای این که تو هم مثل من آرزوی دور بودن از اینجا رو داری. ولی اون پلیس چاق مانی رفتنت میشه.
تا حالا از اون چیزی نخواستم. ولی اگه چیزی ازش بخوام شک ندارم که به من جواب منفی میده. من باید مواظب هر قدمی که برمیدارم باشم. باید خیلی دقت کنم. خسته کننده است. پوهارو دیوونه به هر جا سرک میکشه. گرچه فکر نمی کنم کاری از دستش بر بیاد. ولی وجودش باعث ایجاد یه حالت عصبی در من شد.
ببینم فار، حالا که پدر بزرگم مرده ثروتش نصیب کی میشه؟
بستگی به وصیت نامش داره.
امکانش هست که قدری پول برام کنار گذاشته باشه. نه متاسفانه اطمینان کامل ندارم.
بس تو خوب میشه. هرچی باشه تو یکی از اعضای خانواده‌ای و به اینجا تعلق داری. دیگران موظفن از تو نگهداری کنن.
من به اینجا تعلق دارم. این موضوع مسخره و در این حال جدیه.
اگه وضع عوض نمیشد مسخره نبود، فقط کاملا جدی بود.
فکر میکنی میتونیم گرامافون روشن کنیم؟
نه صورت خوشی نداره. محلی خونه از آدره.
ولی من احساس سوگواری ندارم، چون که پدر بزرگم به خوبی نمیشناختم. البته من به گفتگو با اون علاقه مند شده بودم، اما دلم نمیخواد حالا که اون مرده براش گریه کنم. چرا تظاهر کنم؟ احمقانه است فار.
صداقت تو در خور تقدیره.
میشه توی بلنگوی گرامافون چند تا دستمال و اینجور چیزا بذاریم تا صداش کمتر بشه و به گوش کسی نرسه؟ آخه اگه گرامافون روشن نکنم روحیم تضعیف میشه، میفهمی؟
حالا که اینقدر برات مهمه باشه روشن کن.
ممنونم فار. پس من برم چند تا دستمال پیدا کنم بیارم.
منم باید میام. بریم.
استفانفار به اتفاق از آنجا خارج شدند و پوارو را در راه را دیدند. پوارو یکی از پورتره هایی را که بر دیوار جای داشت از محل خود پایین آورده بود و آن را به دقت نگاه می کرد.
چه به موقع رسیدیم.
آقای پوارو، چه کار داری می کنی؟
موضوع خیلی مهمی را بررسی می کنم. چهره پدر بزرگت در ایام جوانی.
چقدر متفاوت. پدر بزرگم مرد خیلی مسنی بود با چهره‌ای پر از چین و چروک، اما تو این تصویر درست شبیه هریه، درست مثل 10 سال پیش هری.
بله هری شباهت زیادی به پدرش داره. و حالا لطفاً اینجا رو نگاه کنید. این تصویر متعلق به مادر بزرگتونه، با صورتی آرام و مهربان و بیزی شکل و چشمای آبی با نگاهی ملایم.
درست مثل دیوید.
ولی نگاهش مثل نگاه آلفرده.
دراست. بله این دراست مفصل بسیار جالبیه. سیمون و همسرش از نظر خصوصیت درست نقطه عکس هم بودن منمی. در مجموع بچه های اونا بیشتر به مادر شباهت دارن. مثلا به تصویر این دختر 20 ساله نگاه کنید. ایشون همون جنیفر دختره این خانواده و مادر شماست.
لحظه اجازه بدین، اتفاقا عکسی از مادرم رو توی جاکلیدیم دارم. صبر کنین، اینه هاش. راست میگی آقای پورو، مادرمه.
طرف دیگه یه این جاکلیدی عکس یک مرد هست، حتما پدرته.
آره پدرمه. اما شما از کجا فهمیدید؟
برای اینکه چهرش مثل همه اسپانیایی هست. البته تعداد کمی از اسپانیایی ها چشمشون اینجوری آبیه.
بله در اسپانیا عده کمی چشم آبی هستن. البته مادر پدرم در اصل ایرلندی بوده.
بنابراین در شما خون اسپانیایی، ایرلندی، انگلیسی و کمی از خون کولی ها وجود داره. حالا میدونین در چه فکری هستم؟ با این وراثت های مختلف شما باید در دشمنی آدمی سرسختی باشید.
پیلار یادته یه بار چی گفتی؟ گفتی حاضری گلوی دشمناتو ببری.
راستی خانم، باید گذرنامتون رو از شما بخوام. در واقع این درخواست آقای سگدنه. میدونی که مقررات پلیس گاهی خسته کننده و در این حال ضروریه، مخصوصا برای یک خارجی که به این سرزمین میاد. البته میدونی که از دید قانون شما یک فرد خارجی هستی.
باشه گذرنامم توی اتاقمه، همین الان میرم میارم.
اصلا همگی با هم میریم. چطوره؟
عالیه، خواهش میکنم.
بفهم.
آنها به راه افتادند. در انتهای راه رو یک رشته پلکان بود که پیلاران را به سرعت پیمود و پوارو و استفان فار هم به دنبال او بالا رفتند. اتاق پیلار درست بالای همان پلکان قرار داشت. وقتی پوارو و استفان فار بالای پلکان رسیدند، پیلار وارد اتاق خودش شده بود. پس آنها بیرون در منتظر ایستادند. چه احمق بودم که اون جمله را به زبان آوردم. همون جمله که پیلار گفته بود حاضر گلوی دشمناشو ببره. البته فکر نمی‌کنم پیلار متوجه کلامم شده باشه. نظر شما چیه آقای پوارو؟
انگلیسی‌ها به طرز فوق‌العاده هوای تازه رو دوست دارن. پیلار باید این خصیص رو به ارسپورت باشه. آخه اکثر دیروز که هوا ملایم آفتابی بود، امروز هوا خیلی سرده. اما پیلار پنجره رو باز کرده. از جریان هوا که از زیر در میاد معلومه. خیلی عجیبه که پیلر تا این حد به هوایی تازه علاقه من باشه.
آخ که من چقدر احمقم. جعبه وسایلم زیر پنجره اتاقم بود و داشتم برای پیدا کردن گذرنامم داخل جعبه رو میگشتم. گذرنامم یه دفعه از دستم رها شد و افتاد توی باغچه. برم بیارمش.
من میرم میارم.
نه، حماقت از من بود. تو با آقای پوارا به اتاق پذیرایی برو تا من اونو بردارم و بیام اونجا. خب من رفتم.
آقای پوارو برم دنبالش؟
نه، هم از این طرف بفرمایید. اصلا هم برای رفتن به اتاق پذیرایی عجله نداریم. لطفاً با من به اتاق سیمون بیاین که چیزی رو از شما بپرسم. خواهش میکنم.
بله بفرمایید.
پوارو و استفان فار از راهرویی که به اتاق سیمون می رسید عبور کردند. جایی در دیوار سمت چپ راهرو فرو رفتگی کوچکی بود که در آن دو مجسمه مرمری همقد یک انسان قرار داشت. استفان نگاهی به مجسمه ها انداخت و گفت اینا در روشنی روز زشت و ترسناکن. اون شب که اولین بار به این خونه اومدم وقتی از اینجا رد شدم فکر کردم سه تا مجسمن. اما حالا می بینم که دو تا بیشتر نیستن. پوارو جواب داد شک نیست که برای ساختن اونا پول زیادی صرف شده. حق با شماست. موقع شب جلوه‌ای بهتری دارن. پوارو بعد از گفتن این جمله بر سرعت قدم‌هایش افزود. استفان نیز از او تبعیت کرد تا آنکه به اتاق سیمون رسیدند و ساگدن را در آنجا یافتند. ساگدن در جلوی گاوصندوق زانو زده بود و با ذره‌بینی آن را وارسی می‌کرد. وقتی پوارو و استفان به بالای سر او رسیدند، ساگدن گفت صندوق کسی باز کرده که رمز اونو می دونسته و به وسیله یک کلید هم این کارو کرده و البته روی صندوق هیچ علامت دیگه‌ای دیده نمیشه. پوارو ساگدن را به کناری کشید و چیزی در گوشش گفت. ساگدن سری تکان داد و از اتاق خارج شد. بعد پوارو به طرف استفان آمد.
آقای فار می بینم جلوی صندلی سیمون ایستادی و بهش نگاه می کنی. آیا خاطراتی در ذهنت زنده میشه؟
درست پیش اون زنده روی این صندلی نشسته بود. حالا در بین ما نیست. خب آقای پارو منو بردین اینجا که چیزی بپرسین.
بله تصور میکنم اون شب شما اولین نفری بودید که به صحنه جنایت پا گذاشتید.
واقعا؟ چیزی یادم نمیاد. نه فکر میکنم یکی از خانم‌ها قبل از من به این اتاق اومد.
میشه بگی کدوم یکیشون بود؟
نمیدونم همسر جورج یا همسر دیوید. به هر حال یادمه که خیلی زودتر به اینجا رسیده بود.
فکر میکنم گفتید که فریاد سیمون رو نشنیده بودید.
نه فکر میکنم شنیده باشم. درست به خاطر نمیارم. یه نفر فریاد زد ولی ممکنه از طبقه پایین بوده باشه.
شما صدایی مثل اینو نشنیدی؟
آقای پوارو این چه کاری بود؟ مگه میخوای همه ی اهل خونه رو بترسونی؟ نه من صدایی که کمترین شباهتی به فریاد شما داشته باشه نشنیدم. فکر میکنم این فریاد به گوش دیگرانم رسیده و حالا تصور همه اینه که جنایت دومی داره اتفاق میفته.
راست میگی این کارم حماقت بود. باید خیلی زود از این شب بری.
پوارو و استفان با شتاب از اتاق بیرون آمدند. لیدیا و آلفرد در طبقه پایین و پای پلکان ایستاده بودند و به بالا نگاه می کردند. جورج نیز همان موقع از اتاق مطالعه بیرون آمد و به آنها پیوست. در همان حال پیلار که گذرنامه را در دست داشت دوان دوان به آنجا آمد. پوارو با صدای بلندی گفت: چیزی نیست، فقط آزمایش کوچیکی بود، همین. آلفرد ناراحت و جورج عصبانی بود. پوارو به استفان اشاره‌ای کرد که او همه چیز را برای دیگران توضیح بدهد. آنگاه خود به داخل راه رو رفت و به سمت دیگر خانه به راه افتاد. در انتهای راه رو با ساگدن مواجه شد که به آرامی از اتاق پیلار خارج شده بود و به دیدن پوارو می آمد. پوارو نتیجه را از او پرسید. ساگدن سرش را تکان داد و گفت: هیچ صدایی نیومد. سپس چشمانش با حق‌شناسی و ادراک متوجه چشمان پوارو شد و سرش را به تأیید تکان داد. پوارو هم که از نتیجه آزمایش راضی به نظر می رسید، قدم زنان پیش دیگران برگشت.
آقای پوارو، استفان پار همه چیز را برامون گفت و ما توجیه شدیم. خب راجع به پیشنهاد من چه میگی؟ آیا قبول میکنید اینجا بمونید و تحقیق کنید؟ نمیدونین که اهمیت این موضوع برای من تا چه انداز است؟ قاتل پدرم باید پیدا بشه.
بله قبول میکنم، ولی باید بدونین که وسط کار نمیتونین از حرفتون برگردین. من وقتی کاری رو شروع کردم باید تا آخرش برم.
مطمئن باشین که پشیمون نمیشم. لازم همه چیز برای شما مهیاست. اتاقتون آماده است. تا هر وقت که دلتون بخواد میتونید توی این خانه بمونید.
البته زیادم نباید به زحمت میافتادید، چون که موندنم چندان طولانی نخواهد. راستش این قضیه یه قتل به دایره یه بسته‌ای شباهت داره. به همین دلیل احتمالاً رسیدن به حقیقت هم چندان طول نمی کشه. فکر میکنم که دیگه پایان کار نزدیک شده باشه.
چی دارید میگید؟ غیر ممکنه.
اصلاً غیر ممکن نیست. همه یه واقعیت ها کم و بیش به وضوح یک جهت رو نشان میدن. فقط چند مورد کوچک خارج از موضوع اصلی هست که اگه اونام روشن بشه حقیقت کشف میشه.
منظورتون اینه که شما میدونین قاتل کیه؟
تقریبا میدونم. البته قبلش دوتا درخواست دارم. اول این که میخوام پورتری از جوانی پدرتون در اتاقی که به من اختصاص دادید روی دیوار نصب بشه.
پورتری پدرم رو برای چی میخواین؟
چطور بگم؟ به من الهام میده.
آیا قصد داری از طریق غیب‌گویی معما رو حل کنی؟
قصد دارم علاوه بر استفاده از چشمهای جسمم از چشمهای ذهنمم کمک بگیرم. منمی اما درخواست دومم اینه، درباره مرگ شوهر خواهرتون آقای استرودوس، مایلم اوضاع احوال واقعی رو به طور کامل بدونم.
یعنی این موضوع خیلی ضروریه؟
من به همه واقعیت ها نیاز دارم. اونم
شوهر خواهرم در یک کافه با مردی به نزاع پرداخت و اونو کشت.
به چه طریقی؟
با ضربه های چاقو. دادگاه اسپانیا اونو به مرگ محکوم نکرد چون عقیده داشت این قتل حادثه بوده و بر اثر تحریک آنی اتفاق افتاده، نه قصد قبلی. البته برای اون مجازات زندان قطعیت پیدا کرد که البته در زندان مرد.
آیا دخترش درباره مرگ اون در زندان چیزی میدونه؟
نه، خواهرم جنیفر هیچ وقت حرفی به پیلار نزده.
یعنی آقای پوارو، شما پیلار و مقصر و مجرم میدونی؟ خدای من چه فکر باطلی.
حالا آقای لی، ممکنه اطلاعاتی درباره برادرتون هری به من بدید؟ اونطور که شنیدم رفتار او برای خانواده چندان آبرومند نبوده. فن دلیلش رو برام توضیح بدید.
آقای پوارو، ولی این مربوط به سالها قبله.
خب مهم نیست، توضیح میدم آقای پوارو. هری مبلغ زیادی پول از طریق جعل امضای پدرم به دست آورد، ولی پدرم نخواست اونو تحت تعقیب قانونی قرار بده. هری همیشه آدم نادرستی بوده و تمام عمرش به هر کجای دنیا که رفته ایجاد درد سر. همیشه برای چاپیدن پدرم از جاهای مختلف تلگراف زده و به بهانه‌های دروغین از او پول خواسته. هر کجا که بوده مدتی از زندگیش رو در زندان گذرونده.
آلفرد، ما که از همه اینا اطمینان نداریم.
هری هیچ وقت آدم خوبی نبوده لیدیا. حالا به دفعه هیچ کاری نمیخوره.
میبینم که شما و هری از هم دیگه دل خوشی ندارید.
آخه اون پدرمون رو فریب داد و پول زیادی از چنگش در آورد.
اگه فقط